در این نوبت از گفتارهای فلسفه هنر هیگل می‌پردازم به تمهیداتی برای ورود به فصل سوم مقدمه هیگل بر درس گفتارهای فلسفه هنر خودش. این فصل سوم از مقدمه هیگل بر درس گفتارهای فلسفه هنر رو اگر شما با دقت و حوصله از روی اصل بخونید و در اون به اندازه کافی هم تأمل بکنید، اونگاه بیشک به ظرایف و دقایقی از فلسفه هیگل راه خواهید یافت که در دو فصل پیشین به این شکل کمتر به اونها پرداخته شده. بنابراین پیشنهاد میکنم که حتما خودتون متن از روی اصل حداقل یک دور از ابتدا تا انتها بخونید. من در این نوبت سعی میکنم ساختار و گزیده‌ای از محتوای متن رو به عنوان شاید بشه گفت نقشه راه خدمت شما عرض کنم، طوری که بتونید با آمادگی بیشتری به خصوص در نوبت بعدی وارد خود متن بشید. در این کارم بعضن از تکرار مکررات گریزی نیست، چون معتقدم که این تکرارها نه تنها به بهتر شدن فهم ما از متن کمک میکنه، بلکه اصلا و اساسا ذاتی خود فلسفه هگل و متن او هم محسوب میشه. فلسفه هگل هم در یک معنا در فرم اجزای خودش پیوسته تکرار مکرر یک فرم واحد محسوب میشه و هم در محتوای خودش به نوعی، منتها تکراری که پیوسته این محتوا رو که یک محتوای تازه است موضوع خودش قرار میده و در یک فرم دیگه اون رو بیان میکنه. بنابراین شرحی که بر تکرار تکی باشه در برخورد با فلسفه هگل نه تنها هیچ اشکالی نداره به نظر من و هیچگاه ملال آور نخواهد شد، بلکه اصلا مطابق به نوعی با شکل و فرم خود این فلسفه. خیلی کوتاه یک توضیح دیگری رو هم مایلم ارائه بدم خدمت دوستان، چون که بعضی از دوستان در این باره از من توضیح خواسته. این توضیح هم این که تمامی شرحی رو که من از متن درس گفتارهای فلسفه هگل، فلسفه هنر هگل خدمت شما ارائه میکنم، همگی و به تمامی اینها حاصل تأملات خود من هستند در متن اصلی. این رو خدمت شما عرض میکنم که تا این لحظه من از هیچ منبع ثانوی برای فهم متن درس گفتارهای فلسفه هنر هگل استفاده نکردم. البته این به این معنی نیست که هیچگاه هم به منابع ثانوی مراجعه نخواهم کرد یا نمی کنم، اینطور نیست. رویه من که اون رو به شما هم البته توصیه می کنم اینه که من ابتدا با استفاده از تاریخ فلسفه های درکی از زمینه و زمانه موضوع یک متن خاص حاصل می کنم و سپس مستقیما به سراغ خود متن می رم و اونقدر اون متن رو به اصطلاح شخ می زنم تا خودم درک منسجم، یعنی لاقل به زعم خودم منسجم از متن حاصل بکنم. یعنی سعی میکنم با برقراری دیالوگ با خود متن محتوای اون رو از آن خود بکنم. تنها پس از حصول یک چنین درکی از متن و از آن خود کردن متن که در مرحله بعدی با نگاهی کاملا نقادانه البته به سراغ متون ثانوی و شرح‌ها و تفسیرها در ارتباط با متن مورد نظر میره. این رویه است که من میدونم در ایران کاملا برعکس احتمالاً اکثرن، اما معتقدم که این رویه باید جایگزین اون رویه غلط بشه و به خاطر همین هم این رو به شما توصیه میکنم و فکر میکنم که ثمرات فراوانی برای شما خواهد داشت اگر که به نحوی این شیوه رو در برخورد با یک متن شیوه خودتون قرار. در ایران شما پای سخن هر کس که بشینید، هر کس که نه خیلی ها، به جای پرداختن به اصل مطلب اینقدر اسامی این و اون رو برای شما ردیف میکنن که هول براتون میداره. اینا فلسفیدن و پرداختن به متون رو به نوعی با شاید بشه گفت قال صادق و قال باقر عوضی گرفتن. مش باید خود بگوید، نه اون که والتر کافمن بگوید، لودویگ زیپ بگوید، دیتر هنریش بگوید، چه میدونم والتر یشکه و دیگران بگوید. خلاصه این که شما اول باید خودتون فهمی از خود متن حاصل کنید، بعد بنشینید پای گفتارها و نوشتارهای من و امثال من یا نقل قول از هر باقر و صادق و دیتر و والتر دیگری، یا حداقل اینکه حتما و همیشه با نگاهی کاملا نقادانه به اون چه که هر کس دیگری غیر از خود متن به شما عرضه میکنه نگاه بکنید. خب اجازه بدید بگذاریم و بپردازیم به فصل سوم مقدمه. بیایید در ابتدا نگاهی بیندازیم به ساختار مقدمه در صفحه 5 از نشر زودکامپ. دقت داشته باشید که از اونجایی که فهرست بندی های هگل بسیار دقیق و حساب شده هستند، ما همیشه باید در فهرست متون هگل هم با دقت فراوان تأمل کنیم. فهرست‌بندی‌های هگل به هیچ عنوان دلبخواهی یا به قول معروف کشکی نیستند، بلکه چنون که به زودی خواهیم دید این فهرست‌ها در واقع ترسیم منازل حرکت مفاهیم هستند. فقط دقت داشته باشید که این وسط مقدمه‌های هگل بر متون خودش در این معنای که الان خدمت شما عرض کردم همیشه استثناء محسوب میشه. یعنی مقدمه‌های هگل منزلی از منازل حرکت مفهوم نیستند، که پیشترم البته در این باره توضیحاتی خدمت شما دارم. بنابراین بیایید در همون صفحه 5 در ابتدا از مقدمه صرف نظر کنیم، نگاهی بندازیم به بخش نخست از خود درس گفتارها. عنوان این بخش این چنینه: Die Idee des Kunstschönen oder das Ideal، یعنی ایده امر زیبای هنری یا ایدئال. البته این یا در اینجا ممکنه یک خورده سوء تفاهم برانگیز باشه. به نظر من باید این عنوان رو اینطوری در واقع ترجمه کرد یا فهمید: ایده امر زیبای هنری و ایدئال. خب حالا چه میفهمیم از این عنوان؟ اینکه نقطه عظمت فلسفه هنر از نظر هگل گویا چیزی نیست جز ایده امر زیبا. حال بیایید در همون صفحه نگاهی بیندازیم به عنوان فصل نخست از این بخش اول کتاب: Begriff des Schönen überhaupt، یعنی مفهوم امر زیبا در معنای موسع، که این بخش باز خودش مشتمل بر سه زیر بخشه. یکی از اونها اسمش هست دیده یا همون ایده، دومی دست دازاین ده ایده یعنی برجا هستی ایده، و سوم دی ایده دست شونه یعنی ایده امر زیبا. خب حالا بیایید بکوشیم همین عنوانها رو یک خورده تفسیر بکنیم، بیایید خورده درش تأمل بکنیم ببینیم چه میفهمیم. پیشتر هم گفتم که علم به یک چیز از نظر هگل چیزی نیست جز اندیشیدن به حرکت مفهوم و بازسازی و ترسیم اون، که اولین منزلگاه حرکت مفهوم هم با توجه به فهرستی که الان با هم مشاهده کردیم گویا چیزی نیست جز خود ایده. از طرفی میدونیم که این ایده نباید یک ایده کلی صرف یعنی به یک معنا انتزاعی و افلاطونی باقی بمونه، بلکه باید در حرکت خودش به امور جزئی هم منتهی بشه و اونها رو در بر بگیره. با یک نگاه به فهرست محتویات درس گفتارها بلافاصله متوجه میشیم که موضوع درس گفتارها خیلی زود به سمت امور جزئی حرکت. اما همینجا هم متوجه یک نکته نسبتاً عجیبی هم خواهیم شد. مثلا شما صفحه شماره 7 رو ملاحظه بفرمایید. اونجا پایین صفحه آخرین سطر ببینید چه عبارتی بود: دی ریلیگیون زوراستاس، یعنی دین زرتشت. خب حالا باز ورق بزنید بیاید به صفحه 8 مثلا اواسط صفحه. اونجا چشمتون خواهد خود به واژه پیرامیده یعنی اهرام مصر. یک خورده پایین تر هم عبارت زیر رو باز میشه پیدا کرد: گوت الس دا شوپفر اوند هر د ولت، یعنی خداوند به مثابه خالق و سرور عالم. حالا باز نگاهی بیاندازید به پایین همون صفحه، ببینید چه واژه‌ای در اونجا اومده. دست هیتزل یعنی معما. حالا اگر به همین ترتیب فهرست عناوین فصل‌ها و بخش‌های درس گفتارهای هگل رو کمی بررسی بکنید، ممکنه این حس به شما دست بده که این فهرست اگرچه از کلیات به جزئیات منتهی میشه، اما گویا ملغمه است از موضوعات پراکنده بی ربط که در بعضی موارد هیچ ربط و ارتباطی بین اونها به ذهن خطور نمی کنه. این حس حسی نیست که فقط با بررسی فهرست درس گفتارهای هگل درباره فلسفه هنر به کسی که آشنایی شاید عمیقی با فلسفه هگل نداره دست بده، بلکه شما به فهرست کتاب پدیدارشناسی هم مثلا که نگاهی بیاندازید، اونجا هم باز با همین وضع مواجه خواهید شد. یعنی گویی کتاب به قول معروف یک آش شعله قلمکاری است از موضوعاتی متنوع، متکثر و به ظاهر به کلی بی‌ربط. حالا حکایت از چه قرار؟ حکایت اینه که فلسفه هگل چیزی نیست جز نظاره حرکت خود به خودی امور بر اساس منطق و ضرورت درونی اون امور. اجازه بدید برای تقریب به ذهن مثالی بزنم. فرض کنید که ما با کسی همسفر بشیم و در ابتدای سفر هم قول بدیم که در برنامه سفر او هیچ دخالتی نکنیم و فقط همراه او بریم، کارها و اعمال و رفتار و منازل سفر و سوانح احوال او رو نظاره کنیم. او هم به ما البته قول بده که هر اونچه که در این سفر اتفاق میفته تابع منطق و برنامه دقیقه که ما ممکنه در بد و امر این منطق رو درک نکنیم، اما اگر با او همراه باشیم حتما در حین سفر شاید بر درستی این منطق درونی صحه خواهیم گذاشت. حالا اگر این شخص همون ابتدا برنامه سفرش رو مثل یک لیست برنامه سفر و منازل توقف خودش رو در این سفر در اختیار ما بگذاره، ممکنه متعجب بشیم از محتوا و ترتیب و توالی این منازل و نتونیم شاید در وهله اول هیچ ربط و ارتباطی بین اونها تشخیص بدیم. این برنامه سفر به این شکل شاید بشه گفت خیلی شبیه همین فهرست متون هگل میمونه. بذارید باز یک مثال دیگری بزنم برای شما. فرض کنید قرار یک رمان کلاسیک بخونید، اما پیش از خوندن نگاه میندازید به عناوین فصلها و بخشهای این رمان. بدیهی است که در اکثر موارد شما نمیتونید پیشا پیش ربط و ارتباط بخشها و فصلها رو از روی عناوین صرف کشف، اما از طرفی هم شما میدونید که این فصل‌ها و بخش‌ها بنا به یک منطق درونی که همون منطق داستانه به هم دیگه ربط دارن. منتها شما پیشاپیش نه میدونید که این منطق درونی چیست و نه اینکه چگونه اتفاقات، حوادث، مکان‌ها و شخصیت‌های این رمان به هم دیگه ربط و پیوند پیدا می‌کنه. تنها چیزی که میدونید اینه که اینها همه حتما ربطی به هم دارن. حال شما فقط در حین خوندن رمان و در همراه شدن با این منطق درونی داستانه که آروم آروم این ربط و ارتباط‌ها رو نظاره خواهید کرد. حالا این همین وضعیت در مورد موضوعاتی که هگل به بررسی اونها می‌پردازه هم صادقه، به این معنا که وقتی ما این پرسش رو مطرح می‌کنیم که مثلا زیبایی چیست، این یعنی که هنوز نمیدانیم که زیبایی چیست، وگرنه اگر میدونستیم خب اونگاه به جای طرح پرسش به شرح پاسخ میپرداختیم. خب حالا باید از چه کسی بپرسیم که زیبایی چیست؟ پاسخ هگل اینه که از خود زیبایی باید بپرسیم. حال ممکنه شما با خودتون بگید که آقا این چه کاریست، یعنی چه که از خود زیبایی بپرسیم؟ چرا حالا مثلا نیاییم از کس دیگری نپرسیم، مثلا از یک شخص زیباشناس، یا همونطور که قبلا بحثشو کردیم مثلا از یک هنرشناس بپرسیم؟ هگل اینجا به شما خواهد گفت که اگر چنین کنیم اون وقت با یک تعریف به قول هگل پوزیتیو از زیبایی مواجه هستیم، نه با حقیقت خود زیبایی. یعنی چون این روی کردی نهایتاً حقیقت خودش رو از چیزی بیرون از زیبایی کسب میکنه، در حالی که حقیقت اگر میخواد حقیقت باشه باید قائم به ذات باشه نه قائم بر دیگری. یعنی خودش باید دلیل هستی و توضیح چیستی خودش باشه. حال بدیهی است که زیبایی مثلا یک شخص نیست که ما بریم پیش او و با او مثلا به گفتگو بنشینیم یا مصاحبه کنیم با او و از او چیستی او رو بپرسیم. پس پرسش از چیستی زیبایی از خود زیبایی یعنی چه؟ پرسش از چیستی زیبایی از خود زیبایی به بیان غیر فلسفی یعنی خود رو به دست مفهوم زیبایی سپردن. یعنی ما با مفهوم زیبایی همسفر میشیم و در این سفر به نظاره او بپردازیم و از این طریق به تماشای چیستی اون بشیم. یعنی ما حق نداریم از بیرون و به نحو بیرونی تعیین کنیم که زیبایی چیست، بلکه باید به تماشای مفهوم زیبایی بپردازیم تا او خودش برای ما بگه که چیست. این سخنان هنوز هم قطعا کمی غریب هستند، پس اجازه بدید من باز یه خورده بیشتر توضیح بدم. از اونجایی که ابژه این تماشا یک مفهوم و مفهومم ذاتش اندیشه است، بنابراین تماشای مفهوم هم یک کنش از جنس اندیشه است. بنابراین تماشای مفهوم زیبایی یعنی اندیشیدن به مفهوم زیبایی، منتها همونطور که گفتم نه اندیشیدنی از جنس تعیین کنندگی یا تعیین بخشی، بلکه اندیشیدنی از جنس نظاره کردن. این خیلی مهمه، یعنی اندیشیدنی که به موضوع خودش امکان و مهلت بده که خودش، یعنی خود موضوع، بنابر منطق درونی خودش، چیستی خودش رو بر ما آشکار کنه. دوستان دقت کنن که من سعی میکنم با مثال و با بکار بردن افعال و کلمات ملموس و وضعیت‌های قابل تصور و امثال این تا حدودی برای شما روشن کنم که منظور هگل چیست. این مثال ها و این توضیحات هیچ کدوم بیان فلسفی خود امر نیستن، نباید با نفس الامر اشتباه گرفته بشن. اینها شاید بشه گفت مثل نرمش قبل از ورزش میمونه. شما قبل از ورزش اصلی یک نرمشی میکنید که به قول معروفی خود گرم بشید و آماده بشید برای اون ورزش اصلی. خود اون ورزش اصلی رو پس نباید با این نرمش پیشین عوضی گرفت. من صرفا دارم از شیبه گفتاری توضیح این مطالب استفاده، یا شاید بشه گفت سوء استفاده میکنم تا این دقایق رو به ذهن شما نزدیک بکنم. شاید بشه گفت که اصلا یکی از خوبی های شیبه گفتاری توضیح امور فلسفی، یعنی به شکل شفاهی، اینه که از اونجایی که گفتار در مقایسه با نوشتار دقت کافی نداره و گفتار به یک معنا گرفتار حشو و اضافات و بیدقتی ها و تکرارهای فراوانه، بنابراین همین بیدقتی ها خودش مجال این رو هم میده که بشه اذهان رو یه خورده کمی نرمش دادم بیشتر گفتم تا ذهن ما برای فعالیت اصلی که همون مواجهه با متن و خوندن متن محسوب میشه آماده بشه. بنابراین نه مثال هایی که من میزنم فلسفه هگل و نه توضیحاتی که من در این گفتارها دارم خدمت شما عرضه میکنم فلسفه هگل، مواجهه با فلسفه هگل فقط و فقط از طریق مطالعه و تأمل خود شما در متون هگل حاصل میشه. من این قصه هایی که امثال من برای شما تعریف میکنم، این قصه ها همه تماما فقط در خدمت آمادگی ذهنی شماست برای اون ورزش اصلی. لطفاً به این نکته خب حالا اگر بازگردیم به همون جایی که قبلا بودیم، یعنی به فهرست کتاب، حالا دیگه میدونیم که به رغم درهم و برهم بودن ظاهری عناوین و سرفصل‌های کتاب، ما نباید پیشا پیش و به نحو بیرونی بکوشیم این عدم ارتباط ظاهری رو با معیارهای از بیرون مورد قضاوت قرار بدیم، بهش ساختار ببخشیم یا اون رو بی ربط بدونیم. ما یک نکته دیگه را هم که هگل خودش در همین یکی دو فصل ابتدایی مقدمه با ما در میان گذاشت رو هم میدونیم زمین، و اون هم این که ما قراره در مواجهه با امر زیبا با ایده مواجه باشیم که در عین کلیت انزمامی هم هست، یعنی نه تنها واجد کلیته بلکه متضمن امور جزئی هم میشه. پس تعجبی نداره اگر ببینیم که هگل با مفهوم زیبایی و با ایده آغاز میکنه و جلوتر به امور بسیار جزئی میپردازه. در واقع حتی باید گفت که این هگل نیست که با مفهوم زیبایی آغاز میکنه و جلوتر به امور جزئی میرسه، بلکه خود مفهوم زیبایی از ایده کلی زیبایی میآغازه و بعد در بسط و تطور خودش عرصه همه امور جزئی رو در مینورد. من در ادامه باز به این نکته اخیر باز میگردم، اونو بیشتر برای شما توضیح خواهم داد. خب حالا بعد از این مقدمات اجازه بدید که باز هم عجله نکنیم و قبل از این که وارد خود متن بشیم نگاهی بندازیم به ساختار فصل سوم مقدمه با استفاده از فهرست. در خود ساختار این مقدمه نکات قابل تأمل فراوانی وجود داره که لازم حتما به اونها هم بپردازیم. عنوان فصل سوم اینه: Begriff des Kunstschönen، یعنی مفهوم امر زیبایی هنری. این فصل باز خودش از دو بخش تشکیل شده، یکی gewöhnliche Vorstellung von der Kunst، یعنی تصورات عادی از هنر، و دوم historische Deduktion des wahren Begriffs der Kunst، یعنی تنقیح یا استنتاج تاریخی مفهوم حقیقی هنر. من در ابتدا دو اصطلاح رو که در عناوین این دو بخش اومدن برای شما توضیح میدم و سپس با هم تأمل خواهیم کرد در ساختار فصل سوم مقدمه. اولین اصطلاح صفت gewöhnlich هستش که من به عادی ترجمه کردم. این واژه از gewohnheit به معنای عادت مشتق شده که خود این واژه gewohnheit باز از فعل wohnen به معنای سکنا داشتن مشتق شده. gewöhnlich یعنی یک چیزی که همیشه با ما بوده، هم او با ما بوده هم ما با او بودیم، در کنار او همیشه زندگی کردیم، جزء زندگی ما بوده و هست، بنابراین چون این امری برای ما بیگانه نیست بلکه برای ما معلوفه، ما بهش عادت داریم، برای ما معنوسه، برای ما عادی است. حالا این نکته رو به خاطر میسپاریم میریم به سراغ اصطلاح بعدی، یعنی اصطلاح ددوکسیون. این اصطلاح رو میشه به استنتاج، استخراج، استنباط یا به تنقیح ترجمه کرد. یه بحث‌های حول و حوش ترجمه درست و دقیق این اصطلاح به خصوص در فلسفه کانت وجود داره که ما در اینجا فعلا کاری به اون نداریم. من فعلا در اینجا این اصطلاح رو هم به تنقیح ترجمه می‌کنم، هم بیشتر البته به استنتاج. استخراج و استنباط هم بسته به بافت متن و فلسفه فیلسوف ترجمه درستی برای این اصطلاح به شما آنه. در پرانتز فقط عرض میکنم که ممکنه برخی دوستانی که شاید یکی دوتا مقاله یا اظهار نظر برخی افراد در زبان فارسی پیشتر درباره ترجمه درست این اصطلاح خونده یا شنیده باشن بگن که آقا چرا میگی استنتاج، استنتاج غلطه. پیشنهاد میکنم این دوستان عجله نداشته باشن و با عجله درباره درستی یا نادرستی ترجمه دیدوکسیون به استنتاج حتی در همون فلسفه کانت قضاوت و پیش‌داوری نکن. ببینید منم این مقالات رو خوندم و با این بحثا به سهم خودم البته آشنا هستم و با منشأ این بحثا که در اصل از شخصی به نام دیتر هینریش سرچشمه میگیره آشنا هستم. این جناب هینریش شخص شناخته شده است هم در زبان فارسی هم همچنین. یکی در ایران نظر هینریش رو درباره معنای دیدوکسیون در نزد کانت حقیقت مطلق فرض کردن و هر کس که دیدوکسیون رو به استنتاج ترجمه بکنه او رو با چوب یکسونگری خودشون میزنن. باید گفت که در برابر نظر کسی مثل دیده هینریش نظرات بزرگان دیگری هم مثل مثلا راینهارد پالمز وجود داره که به نحوی اونها نادرستی یا بهتر بگیم ناتمامی نظر هینریش رو تونستن نشون. من این پرانتز رو همینجا میبندم، از کنار این بحث در اینجا عبور میکنم چون مایلم شما بر نکته مهمتری متمرکز بشید. پس دوباره بازگردیم به عنوان فصل سوم و دو بخشی که این فصل از اونها تشکیل شده، یعنی مفهوم امر زیبایی هنری، تصورات عادی از هنر و استنتاج تاریخی مفهوم حقیقی هنر. به زودی خواهیم دید که ربط و ارتباط این اصطلاحات چیست، اما پیشنهاد میکنم که شما خودتون حتی اگر شده برای چند دقیقه این گفتار صوتی رو متوقف کنید، یه مدتی در این اصطلاحات که در عناوین بخش های این فصل مادر تأمل کنید به خصوص دقت کنید به عبارت هیستوریش دیدوکسیو یا همون استنتاج تاریخی. یعنی چه استنتاج تاریخی؟ استنتاج مگر یک کنش منطقی نیست؟ پس ربط اون به تاریخ چی میتونه باشه؟ چرا هگل مثلا به جای این استنتاج نیاورده بررسی مفهوم امر زیبایی هنری در تاریخ هنر یا در تاریخ فلسفه یا یه چیزی شبیه به این؟ چرا هگل میگه استنتاج تاریخی مفهوم؟ حتی اگه دیدوکسیون رو به تنقیح هم ترجمه کنیم، چرا هگل میگه تنقیح تاریخی مفهوم حقیقی؟ پیشنهاد میکنم که پیش از ورود به جزئیات بیشتر نگاهی بیاندازیم، خیلی سرسری البته، به محتوای صفحات 40 تا 43 از نشرتون. این 3-4 صفحه رو میشه به مثابه نوعی مقدمه یا پیش درآمد به محتوای فصل سوم مقدمه درس گفتارها، یعنی همون دو بخشی که این فصل از اونها تشکیل شده، تعبیر کرد. به نظر من 2-3 بند ابتدایی این به تعبیر من مقدمه بر فصل سوم به ما کمک میکنه که گره از ساختار فصل سوم تا حدودی بکشاییم. خب هگل در این 2-3 بند ابتدایی چی میگه؟ رو همونطور که گفتم ما بعداً محتوای متن رو به دقت بررسی خواهیم کرد احتمالاً نوبت بعدی، فعلا فقط نگاهی سرسری به خطوط اصلی این 2-3 بند میندازیم که از این قرار. هگل ابتدا توضیح میده که چرا باید از مفهوم آغاز کرد، سپس این پرسش رو طرح میکنه که این مفهوم رو اصلا از کجا باید بیاریم. این پرسش باز خودش به پرسش بنیادی تری منتهی میشه و اونم این که پرسش از هستی مقدمه پرسش از چیستی مفهوم. نکته در اینجاست که به رسم معلوف پیش از پرداختن به چیستی یک مفهوم باید اساساً از هستی اون پرسش کنه، به این معنا که مبادا مفهومی که ما از اون سخن بگیم فاقد هستی حقیقی باشه، مثلا صرفا یک تصور سوبژکتیو صرف یا محصول خیال بافی باشه. وقتی محتوای چنین مفهومی فاقد وجود حقیقی باشه، سخن گفتن از چیستی اونم نمیتونه موضوع یک علم قرار بگیره، بلکه میشه موضوع مثلا افسانه یا اسطوره. حال ما پیش از اون که در فلسفه امر زیبا به چیستی امر زیبا بپردازیم، اول باید از هستی و وجود بالفعل اون مطمئن بشیم تا بعد بتونیم به چیستی اون بپردازیم. یعنی زیبایی باید به طور اولا از زاین یعنی هستی و دازاین یعنی برجا هستی و ویکلیشکایت یعنی بالفعلیت بهره داشته باشه تا بتونه موضوع علم یا همون فلسفه قرار. حالا ما در اینجا به اینکه امر زیبا چگونه بهره از زاین و دازاین داره فعلا کاری نداریم، بعدن که به متن پرداختیم به پاسخ هگل به این پرسش هم خواهیم پرداخت. در اینجا برای ما فعلا اون پرسش دوم مهمتره، یعنی پرسش از چیستی مفهوم امر زیبا. با بررسی متن متوجه خواهیم شد که رویه هگل در پرداختن به چیستی مفهوم تا حدودی شبیه به رویه ارسطوست. دوستانی که با متون ارسطو آشنایی داشته باشن میدونن که ارسطو وقتی بخواد مفهومی رو مورد تأمل قرار بده، ابتدا شروع میکنه به بررسی محتوایی که این مفهوم در لسان عوام به قول معروف داره. مثلا وقتی در اخلاق نیکوماخوسی میخواد مفهوم عدالت یا مساوات رو بررسی کنه، اول بررسی میکنه که این مفهوم در لسان قوم چه معناهایی داره در حالت کاملا عادی. هگل به دلایلی که به مرور به اونها خواهیم پرداخت معتقده که این روش ارسطو روش درست نیست، اگرچه کامل نیست. بنابراین هگل هم در بررسی چیستی مفهوم امر زیبا یا هنر یا هر مفهوم دیگه ای ابتدا نظری اجمالی میندازه به محتوای این مفهوم به اصطلاح در لسان قوم و بر اساس فهم عادی و مشترک همگان از این مفهوم. واضحه که من وقتی در زبان فارسی مثلا میگم زیبایی و شما هم به نحو بیواسطه میفهمید که من دارم از چه صحبت میکنم، این به این معناست که زیبایی در زبان و فرهنگ ما گویی واجد یک معنایی است که این معنا ثبات و قوامی هرچند نسبی داره. در این معنا مفهوم زیبایی یک واژه دل بخواهی نیست که من از خودم در بیارم و به زبان بیارم و شما هم هیچ از اون نفهمید و ما ناچار باشیم مثلا به نحو اعتباری تعریفی برای اون دست و پا بکنیم یا اختیار بکنیم. بنابراین هگل معتقده که پیش از پرداختن به چیستی مفهوم هنر یا مفهوم زیبایی، باید ببینیم چه وجوهی از این چیستی خود رو در تصورات مألوف و عادی موجود از هنر یا امر زیبا متجلی و نمایان ساخت. این بحث در مواردی ربط مستقیم پیدا میکنه به همون بحث امر بی‌واسطه که بیشترم بحثمون با هم دیگه داشتیم. بنابراین عنوان بخش نخست فصل سوم هم در واقع بیانگر همین نکته است، یعنی بررسی تصورات عادی از هنر. این هم چیزی نیست جز تأمل درباره محتوای یک مفهوم بر اساس دلالت‌ها، سویه‌ها و محتوایی که این مفهوم به طور عادی و به یک معنا بی‌واسطه واجد و متضمن اون هست. حالا چرا این روش به رغم درست بودن هنوز از نظر هگل به حقیقت مفهوم راه پیدا نمی‌کنه؟ دلیلش اینه که تصورات مألوف و متعارف و عادی از یک مفهوم در لسان قوم یا در فهم عامه هیچگاه لزوماً ناظر بر ضروریات منطقی درونی اون مفهوم نیست، بلکه ما صرفاً با مجموعی از محتواهایی با ساختار بلاز منطقی پراکنده مواجه هستیم. محتوایی که به سویه هایی از چیستی مفهوم روشنایی می افکنند، اما چرایی این چیستی رو برای ما توضیح نمیدن. اما مگر چنین نیست که ما در فلسفه باید به چرایی و ساختار و منطق درونی امور بپردازیم؟ چرا چنینه؟ پس پرسشی که بلافاصله سر برمیاره اینه که ما اگر بخوایم ساختار منطقی یک مفهوم رو مشاهده بکنیم چه باید؟ دقت کنید که گفتم مشاهده کنید، نگفتم بیاندیشید، چون در این مرحله ما هنوز به اندیشیدن ساختار منطقی مفهوم نرسیدیم و صرفا میخواییم همونگونه که محتوای عادی مفهوم رو مشاهده کردیم به یک معنا منطق اون رو هم مشاهده بکنیم. تفلسف درباره یک مفهوم قدم بعدی است که از این مشاهده فراتر میره و منطق و محتوای مفهوم رو به طور کامل در آگاهی بازسازی. اینجا فعلا هنوز به تفلسف یا تعقل محتوا و منطق مفهوم نرسیدیم. بنابراین باز میگردیم به پرسش درباره چگونگی مشاهده منطق درونی مفهوم. هگل همونطور که ازش انتظار میره و دیگه برای ما این نکته جای تعجب نداره، به این پرسش که ما اگر بخوایم ساختار منطقی یک مفهوم رو مشاهده کنیم چه باید بکنیم، پاسخ خیلی هگلی میده. این پاسخ اینه. میگه ما باید به تاریخ مفهوم مراجعه کن. من سعی میکنم این نکته مهم رو در اینجا البته به اجمال برای شما یه خود باز بکنم. میدونیم که بر اساس فلسفه هگل ذات مفهوم حرکت. این حرکت در وهله نخست یک حرکت زمانی مکانی نیست، بلکه یک حرکت دیالکتیکی یا منطقی است. در این معنا یک استنتاج منطقی هم یک حرکت محسوب میشه، حرکت از مقدمات به نتایج. بنابراین حرکت مفهوم تابع منطق درونی خود مفهوم. یعنی چه درونی؟ یعنی اینکه حرکت تابع یک محرک بیرونی نیست، بلکه یک خود حرکتی است. تکرار میکنم، لطفاً فراموش نکنید که منظور از حرکت در اینجا در وهله اول حرکت منطقی است و نه حرکت زمانی مکانی، مثل حرکت اشیا در طبیعت بر اثر قانون مثلا علیت یا فیزیک نیوتونی یا چیزا جبیه. معنای خود حرکتی مفهوم هم در اینجا تقریبا به این معناست که مفهوم خودش دلیل خودشه. حالا من چرا قید در وهله اول و قید تقریبا و اینها به کار میبرم و اینقدر با احتیاط دارم این سخنان رو به زبون میارم؟ دلیلش اینه که منطق هگل یک اونتولوژی یا هستی شناسی نیست، هست و بنابراین در نهایت با حرکت واقعی اشیاء هم ارتباط پیدا میکنه. اما شرح و بسط این نکته در اینجای خود ما رو از بحث اصلی دور میندازه. حالا اجازه بدید باز یک قدم فراتر بریم. من با توجه به توضیحاتی که دادم دو نتیجه یا دو تز رو در اینجا مطرح میکنم و در ادامه به توضیح اونا میپردازم. تز نخست این که حرکت مفاهیم دل بخواهی نیست، بلکه تابع منطق درونی مفهوم و بنابراین کاملا ضروری است. تز دوم هم این که حرکت همه مفاهیم در نهایت و به لحاظ کلی تابع منطقی واحد. از تز نخست این نکته قابل استفاده است که ما اگر به تجلیات حرکت یک مفهوم بپردازیم، اونگاه از اونجایی که این تجلیات دل بخواهی نیستن بلکه تابع منطق درونی حرکت مفهوم هستن، بنابراین ما با نظر به این تجلیات در واقع داریم به نحو غیر مستقیم به منطق درونی مفهوم نظر میکنیم. حال پرسش اینه که یعنی چی تجلیات مفهوم و ما این تجلیات رو در کجا میتونیم مشاهده بکنیم؟ پاسخ اینه: در تاریخ یک مفهوم. تاریخ مفهوم یعنی چه؟ تاریخ مفهوم یعنی تاریخ اندیشیدن به مفهوم. به بیان دیگه تاریخ مفهوم یعنی تاریخ اندیشه‌ای که موضوع اون همانا مفهوم مورد نظر ما بود. حالا اگر همینجا یک لحظه متوقف بشیم و به مفهوم خاص مورد نظر خودمون یعنی مفهوم زیبایی بازگردیم، سخن بالا به این معنا خواهد بود که برای مشاهده ساختار منطقی مفهوم امر زیبایی هنری باید بپردازیم به تاریخ اندیشه‌ای که موضوع اون امر زیبایی هنری. حال به یاد بیارید عنوان بخش دوم از فصل سوم، استنتاج تاریخی مفهوم حقیقی هنر. الان باید دیگه متوجه شده باشید که منظور از این استنتاج تاریخی مفهوم چیست. استنتاج تاریخی مفهوم یعنی بیرون کشیدن و استنباط و تنقیح ساختار منطقی یک مفهوم از بطن تاریخ اندیشیدن به اون مفهوم. این نکته رو داشته باشید. حالا باز میگردیم به تز دومی که من طرح کردم، یعنی اینکه حرکت همه مفاهیم به طور کلی تابع منطق واحدی باید باشه. معنای این سخن به طور تلویحی اینه که اونچه که درباره مفهوم هنر صادقه، در کلیت خودش در مورد مفاهیم دیگه هم صادقه. مثلا برای راه یافتن به محتوا و منطق مفهوم دین هم میتونیم ابتدا تصورات متعارف از این مفهوم بررسی بکنیم تا محتوا و خمیرمایه این مفهوم تا حدودی برای ما معلوم بشه. اونگاه میتونیم به نظاره تاریخ تطور این مفهوم یعنی مفهوم دین بپردازیم و بنابراین درکی حاصل کنیم ولو ناکامل از چیستی محتوا و منطق درونی مفهوم دین. در مورد مفهوم تاریخ هم همینه، در مورد مفهوم حق هم همینه، در مورد سایر مفاهیمی که از جنس مقولات باشند هم همین داستان. مثلا شما اگر به درس گفتارهای فلسفه دین هگل مراجعه بفرمایید، اونجا هم خواهید دید که هگل مفاهیم حوزه دین رو به همون شکلی مورد بررسی قرار میده که مفهوم امر زیبایی هنری رو اینجا در درس گفتارهای فلسفه هنر مورد بررسی قرار داده. اگر به درس گفتارهای فلسفه تاریخ هگل هم مراجعه بکنید، باز میبینید که هگل در اونجا هم مفاهیم حوزه تاریخ رو به همون شکلی بررسی میکنه که مفهوم امر زیبا یا مفاهیم حوزه دین. به فلسفه حق هم مراجعه بکنید، کما بیش با همین رویه روبرو خواهید. به فلسفه طبیعت هم مراجعه بکنید، کما بیش همین داستان رو برمیاره. با این حال به این نکته بسیار مهم دقت داشته باشید که چنین نیست که این شباهت ها حاصل یک متدولوژی خاص هگل باشه. هگل اون رو مثلا مثل یک ارگانون یا مثل یک ابزار روش شناختی ابداع و اختراع کرده باشه و بعد هر مفهومی رو که به اون برسه این شابلونش رو برداره، این شابلون متدولوژیکش رو بگیره دستش و از دریچه اون به موضوعات مورد نظر خودش نگاه بکنه. به هیچ وجه چنین نیست، یا لااقل خود هگل معتقده که به هیچ وجه چنین نیست. در فلسفه هگل این ضرورت، منطق و حرکت درونی خود مفاهیمه که هستی و چیستی و چرایی چیستی اونها رو بر ما نمایان میکنه. به بیان دیگه ما با اندیشیدن به یک مفهوم چیزی به مثابه یک متد یا روش یا منطق رو با خودمون نمیاریم که بعد بخوایم با اون به محتوای پراکنده یک مفهوم سر و سامون بدیم، از اون یک هیئت علمی بسازیم. خود مفهوم با منطق درونی خودش و با حرکتی که ذاتی اوست جلوی چشمان اندیشه ما به حرکت در میاد. یعنی همونطور که پیشتر هم گفتم که البته تکرارش هیچ اشکالی نداره، ما با اندیشیدن به مفهوم در واقع کاری نمی کنیم جز نظاره حرکت مفهوم. اصلا به همین دلیله که ترجمه بگریف در فلسفه هگل به صورت معقول در فارسی به کلی غلط. صورت معقول یعنی یک نمود سوبژکتیو از امر ابژکتیو در آگاهی. این یعنی یک هستی در ساحت فوق اس، بیشتر هم گفتم معناش یعنی برای آگاهی. در این معنا صورت معقول یک هستی فوق اس محسوب میشه که نه واجد هستی آنزیشه و نه واجد هستی فرزیش. این در حالی که در فلسفه هگل بگریف اولا و به ذات یک آن اون فرزیش محسوب میشه، اگرچه میتونه ثانیاً واجد هستی فور اس هم باشه. ممکنه شما بپرسید که حالا چرا ثانیاً فور اس یا برای آگاهی است؟ مگر ایدالیزم به این معنا نیست که هستی همانا اندیشه یا آگاهی است؟ پس چگونه بگریف ثانیاً برای آگاهی است؟ پاسخ اینه که بگریف در هستی آن اون فرزیش از اونجایی که فرزیش هم هست پس واجد آگاهی هم هست. در ساحت آنونفوزیش بودن یعنی در عین جوهر بودن سوژه بودن، یعنی هم واجد جوهریت بودن و هم واجد سوبژکتیویته بودن، و سوژه بودن هم چیزی نیست جز آگاهی. پس اصطلاح صورت معقول تنها یکی از ساحت‌های بگریف به شمار میاد که اتفاقا هگل براش اصطلاح خاصی هم اصلا داره. هگل به این ساحت به اصطلاح صورت معقولی بگریف میگه بلوسر بگریف، یعنی مفهوم صرف. حالا ما در فارسی میایم بگریف رو میگیریم به صورت معقول ترجمه میکنیم، خب معلومه که بعدش همون رو به مثابه صورت معقول هم فهم میکنیم و نمیتونیم تمایز بین بگریف و بلوسر بگریف رو اصلا تشخیص بدیم. یعنی ما میایم بگریف رو از حقیقت یا هستی آن اون فروزیش خودش توهی میکنیم و به تبع اون به همگان هم ثابت میکنیم که اصلا متوجه این نکته بسیار مهم در فلسفه هگل که ذات مفهوم همانا سوبژکتیویته است نشدیم. قبلا هم گفتم که ترجمه بگریف به مفهوم هم بیشکال نیست، اشکالات زیادی داره که دست کمی از ترجمه بگریف به صورت معقول نداره، اما باز هم هرچه باشه این دومی یعنی مفهوم ترجمه بهتری است از صورت معقول. صورت معقول اصلا غلطه. در واقع چندان هم مهم نیست که ما چه اسمی تو فارسی روی این اصطلاح هگلی بگذاریم، مهم اینه که این اسم خیلی پرت و پلا نباشه. ثانیاً ما فهمیده باشیم که وقتی این لغت رو به کار میبریم داریم از چه سخن میگیم. یعنی ما وقتی میگیم مفهوم، اونگاه باید مفهوم مفهوم رو در اختیار داشته باشیم، وگرنه جز نامی توهی چیزی به زبان نخواهیم. خب بازگردیم به تز دوم که موضوع بحث ما بود. نتیجه‌ای که می‌خواستم از بررسی اون تز دوم بگیرم این بود که همه مفاهیم مثل مفهوم هنر، مفهوم امر زیبا، مفهوم دین، مفهوم تاریخ و غیره از اونجایی که وجه مشترکشون اونه که بگریف هستند، پس بنابراین تابع منطق مفهوم مفهوم. این سخن یعنی این که اگر ما بتونیم حرکت ضروری و منطقی مفهوم مفهوم رو نظاره یا کشف بکنیم یا بیندیشیم، اونگاه به حرکت ضروری همه مفاهیم راه خواهیم یافت. لطفاً با توجه به توضیحاتی که خدمت شما دادم حالا یه لختی در این اصطلاح عمیق یعنی مفهوم مفهوم تأمل بکنید. حالا به نظر شما کدوم علمه که حرکت مفهوم مفهوم نظاره میکنه و میاندیشه؟ آره پاسخ واضح، علم منطق. پس شباهت ساختاری فلسفه هگل در پرداختن به موضوعات و مفاهیم گوناگون از اونجا نشأت میگیره که همه این مفاهیم تابع منطق واحدی هستن که همون منطق درونی مفهوم مفهوم محسوب میشه. بست این منطق درونی مفهوم مفهوم هم چیزی نیست جز علم منطق هگل. همینجا باز آشکار میشه که اهمیت منطق و منطق هگل برای پرداختن به هر گوشه از دستگاه فلسفی اون تا چند روز است. چقدر این مهم. خب حالا دوباره بازگردیم به اصطلاح استنتاج تاریخی مفهوم. بیاین این پرسش رو مطرح بکنیم که وقتی ما به مثابه یک سوژه تکین به یک مفهوم میاندیشیم به واقع چه اتفاقی در حال رخ داده؟ گفتم که مفهوم از منظر فلسفه هگل خود در حال حرکته و از اونجا که مفهوم سوژه هم هست در حین این حرکت در حال تجلی بر خیشتن و کشف ذات خودشه. حالا اگر بنابر فلسفه هگل مثلا مفهوم زیبایی خودش مشغول اندیشیدن به خودشه، پس من سوژه تکین که مدتی از اوقات زندگی خودم رو با اندیشیدن به مفهوم زیبایی صرف و سپری کردم، این وسط در این فرایند اندیشیدن مفهوم به خودش چی کارم؟ پاسخ به صورت اجمالی اینه: بنابر فلسفه هگل از اونجایی که ذاتی مفهوم اندیشه و سوبژکتیویته است و از اونجایی که من سوژه تکین هم بالقوه هم قادر به اندیشیدن هستم و هم واجد سوبژکتیویته، پس هرگاه که به مفهوم زیبایی مثلا می اندیشم، با حرکت این مفهوم و با رد پای حرکت این مفهوم وحدت پیدا میکنم. یعنی سوژه بودن من و سوژه بودن مفهوم ما دوتا رو به هم پیوند میدن. باز یعنی من قادرم برای اوقات محدود منازل معین محدودی رو همراه با مفهوم طی کنم و مفهوم رو در منازل حرکتش همراهی بکنم. حالا چرا پیشتر گفتم رد پای حرکت مفهوم؟ منظور من این نکته است که مفهوم در تاریخ اندیشیدن سوژه های تکین به خودش از خودش رد پاهایی بر جای میذاره. این رد پاها همون اجزای متشکله تاریخ مفهوم هست. این دقیقه یکی از سویه های مفهوم بیلدون در نزد هگل محسوب میشه که قبلا هم گفتم به معنای پرورش و فرهیختنه، که ترجمه اون به فرهنگ هم البته به شرط اینکه آگاه باشیم که داریم از چه چیزی سخن میگیم اشکالی. این سخن به این معناست که مفهوم در حرکت خودش رد پاهایی فعلیت یافته به جای میگذاره که در بیلدوم ثبات و قوام پیدا میکنن. اینا قادرن از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن. به خاطر همینم واژه بیلدوم رو گاهی به فرهنگ ترجمه میکنن. ما به مثابه سوژه تکین به مجرد اندیشیدن به یک مفهوم با این رد پاها مواجه میشیم. یعنی ما همیشه در پرداختن به یک مفهوم محتواهایی از پیش موجود و بیواسطه از مفهوم رو در اختیار داریم، محتواهایی که محصول اندیشیدن سوژه های تکین پیش از ما به این مفهوم هست. تکرار میکنم، محصول این اندیشه ها یعنی همراه شدن های سوژه های تکین با حرکت مفهوم در بیلدونگی که قوام و ثبات پیدا. این نکته باز یادآور همون شیوه نخست برخورد با یک مفهومه که بخش نخست فصل سوم مقدمه رو تشکیل میده، یعنی جمع آوری رد پاهای حرکت مفهوم یا همون بررسی تصورات معلوف و متعارف درباره یک مفهوم که به واسطه بیلدون به ما رسیده. بیاد بیارید عنوان بخش نخست از فصل سوم مقدمه رو چی بود؟ تصورات عادی درباره هنر گبولیش فرش دلونگن فونده کنیز. حال از اونجایی که ذات مفهوم اندیشه است، پس مفهوم تنها در عنصر اندیشه هم قابلیت حرکت داره. و از اونجایی که اندیشه یک کنش سوبژکتیوه که سوژه های تکین در واقع واجد اون هستن، بنابراین بستری که مفهوم در اون قابلیت خود حرکتی و خود تعین بخشی داره همانا سپهریست مشتمل بر سوژه های تکین. این سخن به این معناست که مفهوم تنها از رهگذر اندیشیدن سوژه ها به او و از طریق قوام یافتن در بیلدونگه که میتونه حرکت کنه و خودش به خودش بیاد. خیلی شبیه ارتباط و اتصالی است که بین روح ناکرانمند و اونچه که هگل اسمش رو روح کرانمند میذاره، یعنی همون سوژه های تکین، یعنی انسان ها، یعنی همین من و شما وجود داره. روح ناکرانمند نمی بود اگر ارواح کرانمندی نمی بودند و ارواح کرانمند نمی بودند اگر روح ناکرانمندی نمی بود. حالا اگر بازگردیم به مفهوم، اون وقت پرسش اینه که کجاها از همه بیشتر و عمیق‌تر به مفاهیم اندیشیده شده؟ بله، در ساحت هنر، دین و نهایتاً در فلسفه. پس به همین دلیل، پس از مطالعه تصورات مألوف و متعارف درباره یک مفهوم، در مرحله بعدی باید به اندیشه فیلسوفان بزرگی پرداخت که مفهوم در فلسفه اونها فرصت حرکت یافته. در اونها این حرکت منطقی مفهوم یک یا چند قدم به پیش اومده. این نکته هم چیزی نیست جز معنای عنوان بخش دوم از فصل سوم، یعنی پرداختن به استنتاج تاریخی مفهوم، یعنی بررسی حرکات منطقی مفهوم در اندیشه هایی که این مفهوم در اونها در حرکت منطقی خودش حرکت و پیشرفت داشته. احتمالا میدونید که از نظر هگل تاریخ فلسفه و ترتیب و توالی تاریخی اندیشه ها هم در کلیت خودش تابع منطق درونی مفهوم محسوب میشه که هگل در درس گفتارهای تاریخ فلسفه هم میپردازه. بنابراین هگل در این بخش دوم قصد داره به نحو بسیار مجمل چند تا از این اندیشه ها رو مورد بررسی قرار بده تا نشون بده که مفهوم هنر یا زیبایی تا کدامین منزل خودش به پیش اومده و حرکت اون در حال حاضر، یعنی در روزگار هگل در واقع، به کجا رسیده. میدونیم که برای هگل فلسفه های کانت، فیشته و بعضا شلینگ فلسفه هایی هستن که مفاهیم در اونها به واپسین منزلگاه های خودشون به یک معنا رسیده. در این حال هگل معتقده که مفاهیم البته هنوز به آخرین منزلگاه خودشون نرسیده توی این فلسفه. هگل معتقده که ضرورت یا نیاز فلسفی روزگار او اینه که این مفاهیم رو تا انتها بیاندیشه و با این اندیشیدن امکان خاتمه یافتن حرکت مفاهیم رو فراهم کنه. بنابراین فلسفه هگل قراره در این معنا آخرین منزلگاه حرکت مفاهیم باشه. به خاطر همین هم فلسفه هگل رو خیلی ها کمال متافیزیک فلسفه غرب، چرا که پروژه فلسفی هگل چیزی نبود جز تا انتها اندیشیدن همه مفاهیم. یا اگر بخوایم همین مطلب رو با بیانی هگلی تر و شاید دقیق تر بیان کنیم، باید بگیم در فلسفه هگل بود که مفهوم در سفر دور و دراز خودش از ابتدای تاریخ اندیشه بشر به آخرین منزلگاه حرکت خودش رسید و دایره حرکت او با فلسفه هگل به یک معنا بسته شد. این آخرین منزلگاه کجاست؟ جایی که مفهوم مفهوم به تمامی اندیشیده شد. توسط چه کسی؟ توسط خود مفهوم. با این کلیات و مقدمات در نوبت بعدی وارد فصل سوم، خود متن فصل سوم میشیم تا از نزدیک با اتکا به خود متن، با خوندن خود متن و ترجمه فقرات فراوانی از متن، نکاتی رو که من در این نوبت برای شما به صورت خیلی کلی شرح کردم به کمک همدیگه از متن استخراج و استنباط کنیم و با قدم گذاشتن در جای پای مفهوم زیبایی چند قدمی رو با او در حرکت درونی خودش همراهی کنیم. همون چند قدمی که بنابر مدعای هگل مفهوم زیبایی اولین بار با فلسفه او قدم ها رو برداشت و ما امروز از طریق بیلدون به این رتبه ها دسترسی داریم، میتونیم در اون راه دوباره توسه قدمی گام بزنیم.